اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه یک ساعته گزارش های از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. مهاجمی که امروز بر یک مرکز پیروان فرقه اسماعیلیه هجوم برد و دو تن را کشت شهروند افغانستان است. این را CNN پرتغال گفته است. پلیس هویت حمله کننده را افشا نکرد، اما گفت که مهاجم پس از تیراندازی پلیس دستگیر شد و به شفاخانه انتقال یافت. در این حمله در شهر لیسبون پایتخت پرتغال حداقل دو تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. اعضای خانواده متیولا و سی رهبر مؤسسه راه قلم میگویند که پس از بازداشت آقای ویسا طالبان به خانه او داخل شده و از آنها آنها را تهدید کرده است. متیولا و سی دیروز توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. اکنون اعضای خانواده اش میگویند که امروز چاشت طالبان به خانه وی در خوشحال خان مینه داخل شدند، تلفن موبایل، اسناد و کاغذها را با خود برده و با آنها تهدید داده و آنها را هشدار داده که با رسانه ها صحبت نکنند. یک قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به معترضان در ولایت سیستان و بلوچستان نسبت به آنچه او عبور از خط قرمز رژیم را در راهپیمایی های ضد دولتی خواند هشدار داده است. راهپیمایی های ضد رژیم مدت هاست که از هر هفته در روز جمعه برگزار می شود. خبرگزاری تسنیم از محمد پاکپور فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب نقل کرده که گفته در اعتراض ها در سیستان بلوچستان بدخواهان و دشمنان مقصرند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که توافق برای محافظت از دستگاه هسته‌ای زاپوروژیه ممکن است نزدیک باشد. نیروهای زاپوروژیه که بزرگترین دستگاه هسته‌ای اروپا به حساب می رود در برابر حادثه احتمالی فاجعه بار ناشی از درگیری ها در اوکراین در معرض خطر قرار دارد. گروسی هشدار داد که تشدید نبرد در شهر زاپوروژیه خطرها بر این دستگاه هسته‌ای را افزایش داده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بازداشت متیولا ویسا فعال حقوق آموزش و معارف نشان دهنده تلاش طالبان علیه آموزش و پرورش. طالبان با خانواده ویسا هم بدرفتاری کرده.
این نوع عمل وحشیانه و غیرقانونی را که در برابر هر افغان و هر انسان روی زمین انجام می شود محکوم می کنیم.
مصاحبه در این مورد با یک کارشناس سیاسی هم داریم. در تحولات بین‌المللی میشنوید که در گزارش از کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میشنوید که سند اظهاریه به وزارت خارجه روان کرده و به وزیر خارجه امریکا تا پایان روز دوشنبه وقت داده بود تا اسناد سری را در مورد خروج با هرج و مرج قوای امریکایی از افغانستان ارائه کند. کاروبار تحت مدیریت زنان در افغانستان در آستانه نابودی. یکی از زنان تجارت پیشه می گوید
که یعنی اوقدر نه خرید از نه فروش از اینجا زیادی وقت این طرف ها نمی آیم مشتریم.
افزایش کار کودکان نسبت به سال گذشته.
مدتی یک سال میشه که میجی کارمانو به خاطر منو پیش برد دی زندگی در آینده همینجا آمدیم کارمانو تا یک چیزی را یاد بگیرم و به خانواده و خودم یک چیزی جورش بگیرم.
برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه را در نیمه دوم برنامه فراموش نکنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستی. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تخنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. پس از بازداشت متیولا و ویسا، رئیس بنیاد راه قلم توسط طالبان، عطاالله ویسا برادر او ادعا می کند که طالبان امروز به خانه آنها رفته و دو برادرش را لت و کوب کرده و به اعضای خانواده آنها توهین نموده است. او در یک پیام ویدیویی که در صفحه تویتر خود منتشر کرده گفته که طالبان در تلاش است تا وی را نیز بازداشت کند. بیشتر در این گزارش.
عطاالله ویسا برادر متیولا ویسا رئیس بنیاد رای قلم ادعا می کند که طالبان امروز خانه آنها را محاصره کرده، دو برادر وی را مورد لت و کوب قرار داده و به اعضای خانواده آنها توهین کردند. او با انتشار یک نوار ویدیویی در صفحه تویترش رفتار طالبان با خانواده‌اش را ظالمانه و غیر انسانی خوانده است.
این نوع عمل وحشیانه و غیر قانونی را که در برابر هر افغان و هر انسان روی زمین انجام می شود محکوم می کنیم. این یک عمل وحشیانه است. نه سبک حکومتی است و نه یک نهاد. ما اهل قلم هستیم. 15 سال برای این ملت داوطلبانه کار کردیم. حتی اگر کسی ما را بکشد، دست از مبارزه برای ملت خود بر نمی داریم.
عطاالله ویسا همچنین می گوید که طالبان موبایل های متیولا ویسا و برادرانش را به زور از آنها گرفتند. او می افزاید که طالبان در تلاش بازداشت او هستند، اما او اطمینان می دهد که در مکان امن است. ما این موضوع را با عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او پاسخ نداد. برادر عطاالله ویسا به نام متیولا ویسا که برای آموزش کودکان افغان فعالیت میکرد، روز گذشته در خوشحالخان کابل از سوی طالبان بازداشت شد. محمد ولی اخلاقی برادر دیگر متیولا ویسا پس از بازداشت او بر رادیو آزادی گفت:
دو موتر استاده بود. بین او و نیروهای امنیتی مشاجره شد. ویسا از او پرسید که کارتت را به من نشان بده. نمیدانم تو کی هستی؟ آیا تو کارمند امنیت هستی یا کارمند حوزه؟ اما آنها نه کارت را نشان دادند و نه حرف را قبول کردند و به زور وی را ولچک زدند و به گونه وحشیانه او را به موتر انداختند. من به چشم خودم دیدم. مردم همه استاده بودند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وعده داد که اطلاعات درباره بازداشت متیولا ویسا را جمع‌آوری و شریک می‌کند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را شریک نساخت. از خلیل همراز سخنگوی ریاست استخبارات طالبان نیز پرسیدیم، اما پاسخ نداد. بازداشت متیولا ویسا توسط طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان خواسته است تا دلیل بازداشت متیولا ویسا رئیس بنیاد قلم را روشن کنند. یونما صبح سه شنبه در تویتر خود نوشت: باید محل بازداشت وی مشخص شود و زمینه دسترسی خانواده و وکیل مدافعش برای او فراهم شود. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان نیز در صفحه تویتر خود نوشته که بازداشت متیولا ویسا توسط طالبان مایه نگرانی جدی است. وی افزوده که آقای ویسا از سال 2009 برای دسترسی دختران و پسران افغان در سراسر کشور به تحصیلات تلاش می کرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از طالبان خواسته تا متیولا ویسا را آزاد کنند. بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل نیز گفته که متیولا ویسا به گونه صلح‌آمیز از حق تحصیل دختران حمایت می کرد. هیدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صفحه تویتر خود در واکنش به این اقدام طالبان نوشته است که آینده کشور که حاکمان آن با آموزش می جنگند چگونه خواهد بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نیز گفته که بازداشت متیولا ویسا نگران کننده است و افزوده که امنیت او مهم است و باید تمام حقوق قانونی او رعایت شود. متیولا ویسا تقریبا 14 سال است که برای تحصیل دختران و پسران در افغانستان مبارزه می کند. او بر روستاها و مناطق دورافتاده می رفت و از خانواده ها، بزرگان قومی و همه می خواست که در ارائه آموزش به کودکان همکاری کنند. او همچنین فرصت های آموزش را برای کودکان بازمانده از مکتب فراهم میکرد و یک کتابخانه سیار ساخته است که در آن وسایل لازم برای آموزش دانش آموزان مکتب وجود دارد. انتقادها علیه طالبان این است که پس از به قدرت رسیدن تمام کسانی را که به نحوه برای حفظ حقوق افغانها صدای خود را بلند کردند بازداشت یا سرکوب کردند.
متیولا و ویسا از چند سال به این سو با انجام فعالیت‌های مدنی مردم را در مناطق دوردست افغانستان با آموزش فرا می‌خواند و از آنان می‌خواست که دخترانشان را به مکاتب بفرستند و حق آموزش آنان را تأمین کنند. همکارم مرسلی نرسلا در مصاحبه با دکتر اورزلا اشرف پژوهشگر در پوهنتون سواس و فعال مدنی افغان مصاحبه کرده و نخست از وی درباره این پرسیده که طالبان چرا عرصه معارف و زنان را نشانه می گیرند. او در پاسخ گفت:
طالبان حراس بزرگ که از تعلیم دختران دارن به دلایل مختلف است. اولا این که وقتی که در یک مملکت دختر و زن از اون مملکت تعلیم یافت و تحصیل کرد، او اولاد تحصیل کرده و تعلیم یافته تربیت میکنه. او اولاد که چشم و گوش باز داشته باشه، تعلیم یافته و تحصیل یافته باشه از یک مادر تعلیم یافته، او هیچ وقت به گپ‌های غیر واقعی و واهی مردمایی که بخواین به اهداف سیاسی و نظامی خود مردم شستشوی مغزی بتن جواب نمیده. گذشته تاریخی جنبش طالبان را اگه ببینین به صورت عموم اینا کسایی هستن که سرکارشان با مدرسه های دینی در کشور همسایه ما و شما پاکستان بوده. مدارس دینی جای هستن که در اوجه هیچ اصلا از صبح تا شام، از شام تا صبح هیچ نوع ارتباط با دخترها و با زنها اینا ندارن. به او خاطر اینا هیچ اصلا هم در آداب معاشرت اجتماعی را در قسمت زنها اینا بایش آشنایی ندارن. طالبان متاسفانه چون یک گروه مردمی مسلمان افغانستان نیستن، یک گروه سیاسی نظامی مثل گروه های سیاسی نظامی که در گذشته ما داشتیم هستن، اینا از این موضوع تعلیم دخترها، بسته کردن مکتبا و پانتونا برای دخترها، اینا استفاده سیاسی میکنن. استفاده سیاسی به این معنا که یا میفهمن که ما من حیث یک گروه سیاسی نظامی که امروز قدرت به دست گرفتیم، ما تنها رایی که بتانیم سر جامعه جهانی فشار بیاریم ای است که مردم خود از زیر فشار قرار بتیم.
ما دیدیم که در 18 ماه گذشته تلاش های جامعه جهانی و فعالین مدنی در افغانستان به خاطر گشایش مکاتب و پانتون ها برای دختران تقریبا با بنبست روبرو شده. برای شکسته شدن این بنبست نیاز است که در سطح ملی چه تلاش های صورت بگیره و جامعه جهانی در این بخش چه مسئولیت هایی داره؟
در سطح جامعه بین المللی با وصف اشتباهاتی که در گذشته بود، امروز در قسمت بلند ساختن صدای مردم افغانستان و در قسمت مشکلاتی که دوج مردم با او مواجه هستند، از جمله تحصیل دختران، صدای جامعه بین المللی بلند بوده. متاسفانه چیزی که دیده نمیشه یک برخورد سیستماتیک نسبت به این رژیم هست که اونا را واقعا از دیدگاه مؤثریت مورد فشار قرار بده.
اورزلا اشرف فعال مدنی حقوق زن بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا سند احضاریه به وزارت خارجه این کشور را امروز ارسال می‌کند. این کمیته به وزیر خارجه آمریکا تا پایان روز دوشنبه وقت داده بود تا اسناد سری را در مورد خروج با هرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان ارائه کند، اما وزارت خارجه آمریکا این عمل را انجام نداد. بیشتر در این گزارش.
رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگریس امریکا از حزب جمهوری خواه مایکل مکاول شام دوشنبه گفت که او نامه احضار وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن را امضا کرده است. این احضاریه به عدم ارائه اسناد در مورد خروج قوای امریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 ارتباط دارد. مکاول که خود عضو حزب جمهوری خواست، تحقیقات را در مورد خروج جنجالی قوای امریکا از افغانستان که در دوره ماموریت رئیس جمهور دموکرات جو بایدن صورت گرفت آغاز کرده است. جمهوری خواهان و بعضی از دموکرات ها می گویند معلومات دقیق در مورد عملیات خروج که 13 نظامی امریکایی هم در جریان آن در کابل کشته شدند ارائه نشده است. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگریس مایکل مکاول تا روز دوشنبه به وزارت خارجه کشورش مهلت داده بود که اسناد و پیام‌هایی را که قبل از خروج از سوی دیپلمات‌های آمریکایی از کابل فرستاده شده بودند و همچنان پاسخ‌های ارائه شده به این پیام‌ها را به این کمیته بسپارد. مکاول در یک اعلامیه گفت متاسفانه وزیر خارجه بلینکن از ارائه پیام‌ها در مورد مخالفت با خروج و پاسخ آنها خودداری کرده و او را به حیث رئیس کمیته رابط خارجی مجبور ساخت که اولین نامه احضاریه بلینکن را امضا کند. و افزود این احضاریه امروز سه‌شنبه به وزارت خارجه تحویل داده می شود. بیش از 20 دیپلمات آمریکایی در افغانستان از طریق یک چنل خاص پیام‌های سری خود را در ماه جولای سال 2021 به وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن فرستاده و هشدار داده بودند که با خروج قوای آمریکا از افغانستان کابل به دست طالبان سقوط خواهد کرد. بلینکن هفته گذشته در یک جلسه استماعی کانگرس یک بخش معلومات را به دسترس گذاشت و تعهد کرد که برای تسلیمی معلومات دیگر کار میکند، ولی او افزود بعضی از جزئیات تنها به مقامات بلند رتبه داده خواهد شد و هدف از آن پنهان نگه داشتن هویت کسانی میباشد که در مورد اقدام خروج ابراز مخالفت کردند. خبرگزاری رویترز در مورد این احضاریه از وزارت خارجه آمریکا خواهان معلومات شده، ولی وزارت خارجه این خبرگزاری را به سخنان روز دوشنبه سخنگوی این وزارت ودانت پاتل راجع کرده است. پاتل گفته بود مهم است که اصرار محفوظ نگه داشته شود و آنها آمادند که معلومات مربوطه را در یک جلسه و یا مکانیزم دیگر با نهادهای مربوط در میان بگذارند. دو هفته پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 طالبان کابل را تصرف کردند.
شنبه و یک شنبه فرصت است برای بازنشر شماره از بهترین برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو آزادی.
در این روزها به خاطر بروزسازی وسایل تکنیکی برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده پخش نخواهند شد.
اما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی صدای شماست.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه حوادث طبیعی در 23 ولایت افغانستان در 8 روز اخیر دست کم 10 تن کشته و 76 تن دیگر زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید که در نتیجه رویدادهای طبیعی همچنان بیش از 17 صد خانه و ایران و بیش از 22 هزار جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. بیشتر در این گزارش.
شهر چاریکای ولایت پروان امروز سه‌شنبه شاهد جاری شدن سیلاب‌ها بود. تا هنوز هیچ تلفات جانی از این سیلاب‌ها گزارش نشده است. ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که جاده‌ها پر از آب شده و دانش آموزان مکاتب و زنان با مشکل می‌توانند عبور و مرور کنند. شماری از باشندگان شهر چاریکا می‌گویند که سیلاب‌ها به آنها ضرر رسانده است. غلام دستگیر کفش‌دوز و جمشید دکاندار به رادیو آزادی گفتند:
"گستو بگین ما چیکاری می‌کنیم؟ زکار بودیم و مات کل جای ما رو گرفت سامان مامان ما رو های برده ناکار مانده مغربی مانده پیسان نام بخریم دیگه کنیم حیران مانده ما رو چه زاد کنیم
سیل بسار دیگه ما تو از اون طرف بالا آمد دیگه نمی خساره دوکان ما یکان مال و چیز و گپ سخن بود برده خساره من دیگه تقریبا 12,000 شاید شد.
در همین حال برخی دهقانان در پروان میگویند که کشت و زراعتشان در نتیجه این سیلاب ها تخریب شده است. از سوی دیگر بارش برف سنگین در چند ولسوالی ولایت غزنی سبب مسدود شدن برخی راه‌های مواصلاتی شده است. برخی کشاورزان هم نگران از بین رفتن حاصلات درختان و کشت هایشانند. محمد علی باشنده ولسوالی ناور ولایت غزنی میگوید که برف سنگین از چند روز بدین سو راه‌های مواصلاتی این ولسوالی با مرکز را مسدود کرده است.
البته گیری بوده معیاری درست متاسفانه که شما موجود نیست.
شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که حوادث طبیعی در 8 روز گذشته در 23 ولایت افغانستان تلفات و خسارات را بر جا گذاشته است.
متاسفانه از اثر بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب ها و زلزله از اول حمل 1402 الی اکنون در 23 ولایت کشور به تعداد 10 تن شهید، 76 تن مجروح و 1779 منازل تخریب کلی و قسمی و حاصلات بیشتر از 22000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است.
آقای رحیمی افزود که این وزارت به همکاری سازمان های امدادرسان به 53000 خانواده آسیب دیده کمک کرده است. از سوی دیگر اداره هواشناسی افغانستان در کنترل حکومت طالبان نیست از بارندگی های شدید و خطر جاری شدن سیلاب در 26 ولایت این کشور هشدار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. شمار کودکان کارگر امسال نسبت به سال گذشته در بامیان افزایش یافته. در این مورد تا لحظات بعد، اما اکنون گزارش داریم که شماری از مشتریان خدمات اینترنتی در افغانستان از پایین بودن کیفیت و بلند بودن قیمت اینترنت شکایت دارند. شماری از استادان که از طریق آنلاین تدریس می کنند نیز می گویند که پایین بودن کیفیت اینترنت آنها را با مشکل روبرو کرده است. این که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در این بخش چه اقدامات کرده در گزارش از جاوید فیضی میشنویم.
بیشتر استفاده کنندگان اینترنت در افغانستان از طریق سیم کارت موبایلشان به اینترنت دسترسی دارند. آنها اما از بلند بودن بهای اینترنت و پایین بودن کیفیت خدمات اینترنت شرکت‌های مخابراتی شکایت دارند. آرزو، یکی از شهروندان کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت سرعت اینترنتی که استفاده می‌کند خیلی پایین است.
کیفیت اینترنت خوب به هر اندازه پایین است. ما باید از دمی هر گوشه خانه بگردیم تا اینترنت وصل شود. بفهمید ما در کجا انترنت ما وصل شده میتونه که ما بتونیم گپ بزنیم. بازیج انترنت هم یکی بسیار بالاست، قیمتشان بالاست، کیفیتش پایین است، ضعیف است، نمیشه که کار بگیریم.
در این حال شماره از دانشجویان و استادان پنتونهای آنلاین نیز میگویند که انترنت ضعیف مشکلات زیادی را فرارای تحصیل آنلاین ایجاد کرده است. مرضیه سالنگی، یکی از استادان پنتونهای آنلاین، به رادیو آزادی گفت انترنت ضعیف باعث شده که نتواند با دانشجویانش به درستی ارتباط برقرار کند.
سرعت انترنت در افغانستان بسیار زیاد پایین است. با وجودی که بسته های اینترنتی را شاگردها با قیمت های بالا خریداری می کنند، به صورت مثال یک جیبی اینترنت را 250، 300 یا هم بالاتر اونا خریداری میکنن، ولی سرعتش خیلی پایین هست. در حدی که اگر یک شاگرد یک روز در صنف خود حاضر باشه، روز بعدی نمیتونه در صنف جاین شوه.
همیرا رسا صدیقی که دانشجوی یکی از پنتونهای آنلاین است میگوید که به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت با مشکلات زیاد روبرو است.
در جایی که ما زندگی میکنیم، یعنی کابل پایتخت افغانستان، معلمین نمیتونن با سر وقت و آن تایم به صنف های درسی خودشان جاین شوند. چی بسا برای اوی دست معصرینی که در ولایت های دوردست افغانستان زندگی می کنن و نمی تانن به سبب پایان بودن خدمات انترنتی و بالا بودن هزینه ای خدمات به صنفای درسیشان جاین شوند و این موارد روزافزون مشکلات معصرین را اضافه تر می سازه.
این در حال است که اوکلا که سرعت های جهانی انترنت را جهانوری می کند و مستقر در سیاتل امریکاست، انترنت موبایل در افغانستان را در بین 137 کشور کنترین انترنت خوانده است. این شرکت همچنان گفته است انترنت ثابت در افغانستان در بین 180 کشور جهان از لحاظ پایین بودن سرعت در جایگاه دوم قرار دارد. اما عنایت‌الله الکوزای، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، ادعا میکند که خدمات اینترنتی و قیمت آن نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است.
قبلا یک جیب اینترنت در افغانستان 180 افغانی تا 200 افغانی بود، فعلا یک جیب اینترنت در افغانستان به 110 افغانی است و خدمات هم در سرتاسر افغانستان گسترش یافته به مناطقی که قبلا محروم بودند. فعلا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی توانسته خدمات به مناطق برسانند که در طی 20 سال 15 سال گذشته خدمات اینترنتی و مخابراتی نداشتند.
در زمان نظام جمهوریت اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا که یک اداره مستقل بود، وظیفه داشت تا از فعالیت تمام شبکه‌های مخابراتی نظارت کند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان، وزارت مخابرات حکومت آنها تا یک فرمان ساختمان این اداره و شرکت های افغان تلکام و افغان پست را زیر اداره این وزارت درآورد تا نظارت مستقیم از شبکه های مخابراتی داشته باشد. بر بنیاد معلومات بانک جهانی، در جریان حضور 20 ساله غرب در افغانستان و تعامل این کشور با جهان، تنها 18% مردم این کشور به اینترنت دسترسی داشتند.
مسئولین برخی ترمیمگاه‌های موتر در بامیان می‌گویند که شمار کودکان کارگر امسال نسبت به سال پار در بامیان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای چکش‌های پسر 14 ساله‌ای است که موتر را در ترمیمگاه محلی در شهر بامیان مرمت می‌کند. برای حفظ هویتش نامش را در گزارش نمی‌آوریم. او دانش آموز صنف هفتم در یکی از مکاتب بامیان است، اما به دلیل شروع کار در ترمیمگاه از رفتن به مکتب باز مانده است. این کودک از ساعت 7 صبح تا 5 عصر کار می کند. او به رادیو آزادی می گوید که پدرش بیمار است و او مجبور شده برای پیدا کردن نفقه خانوادهش به این ترمیمگاه بیاید.
مدتی یک سال میش که می جی کار مانم به خاطر منو پیش برد دی زندگی در آینده همی جا مدم کار مانم تا یک چیزی را یاد بگیرم و به خانواده خودم یک چیزی یک جورش بگیرم.
کودکان زیادی در این ترمیمگاه کار می کنند، مانند این پسر 13 ساله.
مکتب هستین ویچار بودم که علاقه همین جامعه نیم یک کس بیاد بگیرون دیگه نمارم یولی مکتب هم اینمی چی اگه برم هم نمامونم اگه تو اینجی که میری مکتب اینجی ری علاقه.
دستمزد این کودکان بین 100 الا 200 افغانی در هفته است که به باور بیشتری آنان ناچیز است. مسئولین ترمیمگاه های موتر در شهر بامیان می گویند که از یک سال به این طرف حضور کودکان افزایش یافته است، عمدتاً به دلیل افزایش فقر و بیکاری. حبیب الله مسئول یکی از ترمیمگاه‌های موتر در شهر بامیان است. او 5 کارآموز دارد و به رادیو آزادی می‌گوید که بیشتر کودکان یتیم کارآموزان او هستند.
از پارسال و پرارسال تا این سال بدر تعداد شاگردا زیاد شده میه، بدر هر روز پدر مادرش میاره پیش ما که امیر شما شاگرد بگیرین، بلر ما اقتصاد زندگی ما خوب نیست، بلر امی بچه های میاره که از خونه و آقیت که فکر کنیم باید درس بخونه، ولی اقتصاد زندگی مردم خراب است، اونا رو از درس میمونم میاره که شما ایره شاگرد بگیرین.
سازمان نجات کودکان در ماه جنوری 2023 گفت به اساس یک گزارش تازه در سال 2022 29% سرپرستان زن خانواده حداقل یک کودک خود را وادار به کار شاق می کردند که این رقم در سال 2021 19% بود. آگاهان امور اجتماعی می گویند که کودکان محیط کار مسئولی ندارند و اینکه از سوی صاحبان کار با خوشنطهای مختلف روبرو می شوند. میراجان راسخ یکی از آگاهان امور اجتماعی به رادیو آزادی می گوید که حکومت طالبان باید از کار کودکان جلوگیری کند
و دولت مکلفه که مخاطر بیرون رفت از این معضل راهکارهای مناسبی را تهیه بکنه و به اینا زمینه درس و تعلیم مهیا بسازه و اینا از کار ثقیل، از کاری که توان اینا بیرونن، اینا جلوگیری بشه.
در یک گزارش مفصل وزارت کار ایالات متحده در سال 2021 آمده است که کودکان در افغانستان در معرض بدترین اشکال کار قرار دارند. در گزارش به کارهای اجباری در تولید خشت و قالین و نیز اشتراک کودکان در درگیری های مسلحانه اشاره شده است. به اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده در افغانستان میکانیزمی وجود ندارد که به اساس آن در تخلفات کار کودکان مجازات اعمال شود.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شستیم و خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده، اما ما طفل نداریم که دیگه جای بریم که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانه اش کلش.
شنی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنن بعد خانه دختره شن هست که مثلا با شوهر میتونن تا از اونا اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستیم و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان توی نگرفته شد و اینا شد، اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی است که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و آبی اناش بکنن. ما از خانواده خواهش میکنم که نظر دختر هم باید گرفته شه، یعنی که در باره زور چه ممکن است خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، غیر از ویش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورا فرار میکنن، میرن در آبا غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه به نشر می رسد، اما پیش از آن چند خبر مهم. مهاجمی که امروز بر یک مرکز پیروان فرقه اسماعیلیه در شهر لیسبون پایتخت پرتغال هجوم برد و دو تن را کشت، شهروند افغانستان است. این را CNN پرتغال گفته است. پلیس هویت حمله کننده را افشا نکرد، اما گفت که مهاجم پس از تیراندازی پلیس دستگیر شد و به شفاخانه انتقال یافت. اعضای خانواده مطیع الله ویسا، رهبر مؤسسه راه قلم، میگویند که پس از بازداشت آقای ویسا، طالبان به خانه او داخل شده و آنها را تهدید کرده است. مطیع الله ویسا دیروز توسط استخبارات طالبان دستگیر شد. اکنون اعضای خانواده اش میگویند که امروز چاشت طالبان به خانه وی در خوشحال خان مینه داخل شده، تلفن موبایل، اسناد و کاغذها را با خود بردند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. یکی از قوماندانان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به معترضان در ولایت سیستان و بلوچستان نسبت به آنچه او عبور از خط قرمز رژیم در راهپیمایی‌های ضد دولتی خوانده هشدار داده است. راهپیمایی‌های ضد رژیم مدت هاست که هر هفته در روز جمعه برگزار می شود. و رافائیلا گروسی، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی، می گوید که توافق برای محافظت از دستگاه هسته‌ای زاپوروژیا ممکن است نزدیک باشد. نیروهای زاپوروژیا، نیروگاه زاپوروژیا که بزرگترین دستگاه هسته‌ای اروپا به حساب می رود، در برابر حادثات احتمالی فاجعه بار ناشی از درگیری در اوکراین در معرض خطر قرار دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی، استاد پوهنتون، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مروره بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سوم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارها را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارها را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و به اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنند که به اون موفقیت را پیدا کنند، برسند برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باید بگویند نه، نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حورسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتان میفهمیم در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم رو بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنند.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث طیغانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشن، اجماع داشته باشن، در واقع اتفاق داشته باشن، تصمیمی درست بگیرن. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بتن، پس از امین سال نو شروع بکنن اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسم که همه ما شما می فهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همش شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به ای داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او را به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی را بخواد بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا ازارها و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در اینجا هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف من اینمی است که من از اینمی رقم یک جایی که به آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف من اینمی است که از اینمی محدوده من از اینمی خدا بکشم از اینجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس میکند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به اینکه بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخواهد سال نو شود، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شود که ما ایجره ای خاک ایلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو را کنه، چون طبیعت انسان است. پس من کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودم میخواهد که وطن را ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لکنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخوایم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخوایم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخوایم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماهی خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم و ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق میشیم دهری را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو میشوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم، باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمی آید، یا دنبال کارهای کلان هستند. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می کنیم، از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستند که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود. دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم، طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه. به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگران را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگران دراز باشه، دنبال دیگران باشیم و دیگران از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه‌های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره، و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده‌تر و بیشتر شوه نظر به دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جای نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگیت همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونین که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماه ها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره، اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچکی تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز موین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی. کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر، شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را برد نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، مد 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت من چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسان‌هایی که منفی گرا هستند، از انسان‌هایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تاثیرگذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسان‌های موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه‌های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم. همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت داره.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود. Yeah.
تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.